اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. سلامات اللهم صل.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد شیئا. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که امروز به صورت حضوری در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خدمتشون هستیم و همینطور بزرگوارانی که به صورت مجازی از طریق لینک پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ما رو دنبال میکنن و همه بزرگوارانی که از طریق شبکه تلویزیونی عبرات هم با این هماندیشی بین‌المللی همراه هستن. طبق سنت و رویه هر سال در واقع برنامه های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ایام اربعین توسط اندیشکده اربعین پژوهشگاه دنبال میشه و نوعاً هر سال ما هم اندیشی ها و احیاناً همایش ها و نشست هایی را با حضور اندیشمندانی از ایران و سایر کشورهای اسلامی برگزار میکنیم. امسال عنوان نشست هست در واقع چیستی اربعین و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن. دو تا پرسش مطرح هست. پرسش اول که سعی میکنیم با اساتید بزرگوار این دو پرسش رو به گفتگو بگذاریم. پرسش اول این که این پدیده رو که بالاخره در طول تاریخ ما تجلیات اون رو دیدیم، اما در سالهای اخیر با این گستردگی که در واقع داره برگزار میشه و به یه نوعی جهان اسلام و خصوصا اون بیت شیعی رو با خودش درگیر کرده، تفسیر اساتید از این پدیده چیست؟ در واقع چیستی این پدیده رو چگونه تحلیل میکنن؟ از چه منظری به این پدیده مینگرند؟ و پرسش دوم این پرسش هست که این پدیده رو با این در این ساعت‌های اجتماعی که امروز تجلی پیدا کرده دارای چه کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در واقع براش برجسته میدونن. این پرسش دومی هست که با اساتید بزرگوار به اشتراک خواهیم گذاشت. البته پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو مراکز مختلفی در برگزاری این هماندیشی بین‌المللی همراهی میکنند. از عراق ما مرکز العراق للدراسات با ما همکار هستند در این نشست که امروز هم خدمت رئیس این مرکز آقای دکتر سید محمد صادق الهاشمی هستیم. همینطور مرکز افق لتحلیل سیاسی و دانشگاه کوفه در ایران هم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که برگزار کننده است، گروه سیاست و حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با ما همکار هستند در برگزاری این هماندیشی بین‌المللی. انشالله 10 ارائه خواهیم داشت. اگر اساتید بزرگوار که به صورت مجازی با ما همراه هستند بتونیم خدمتشون باشیم، من فقط اساتید رو به صورت کوتاه معرفی میکنم، بعد خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر محمد لگنهاوزن استاد مؤسسه علم پژوهشی امام خمینی رو خدمتشون خواهیم بود. از کشور عراق در واقع آقای دکتر جمعه الاتوانی رئیس مرکز افق لدراسات و تحلیل سیاسی که به صورت مجازی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر زایر العامری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کوفه و آقای دکتر سید محمد صادق الهاشمی که به صورت حضوری افتخار داریم خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر برکت الله هم که الان توی جلسه به صورت مجازی تشریف دارند از پاکستان با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر دقاق به صورت حضوری به ما خواهند پیوست و آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی رئیس پژوهشگاه و همینطور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حبیب الله بابایی رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه هم با ما خواهند بود که الان در پیاده روی اربعین هستند و انشالله به صورت مجازی در جلسه خدمتشون خواهیم بود. ما برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده کنیم، اولین ارائه رو خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر لکزایی رئیس محترم پژوهشگاه خواهیم بود. هر ارائه هم مدتش 15 دقیقه خواهد بود. اساتید بزرگوار ایده ای رو که ناظر به این دو پرسش دارن یا احیانا نکته دیگری رو لازم میدونن که کمک بکنه در واقع در تحلیل این پدیده و بهره گیری بیشتر از مؤلفه‌ها و ساعت‌های اجتماعی فرهنگی اون ما خدمتشون خواهیم بود. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد ما خدمت آقای دکتر لکزایی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من سلام عرض میکنم محضر همه حضار محترم، اساتید گرامی، عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنند و در جلسه حضور دارند. تسلیت عرض میکنم این ایام رو و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شیخ حسینی رئیس محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که مثل هر سال کمک کردند که این برنامه برگزار بشه و همطور آقای دکتر اسفندیار رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه و دیگر عزیزان همکار و همراه در چه در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و چه دیگر مراکز. و خیر مقدم عرض میکنم محضر مهمانان عزیز، مخصوصا اساتیدی که اینجا در جلسه به شکل حضوری خدمتشون هستیم. در باب ماهیت اربعین و اون افق و چشم‌اندازی که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و حتی در سطح کلانتر تمدنی حرکت اربعین جلوی پای ما میگذاره، یکی از اسناد کمک کننده زیارت اربعین هست که در این جهت میتونه به ما کمک بکنه. در زیارت اربعین که خب در روز اربعین خونده میشه، غیر از اون حالت ایرادی نداره خونده بشه، ولی خب فلسفه وجودی زیارت اربعین برای زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین هست. مباحث بسیار زیادی آمده که از هر جمله و گزاره اون میشه کل مجموعه رو دید. از جمله فرازهایی که در اونجا آمده این جمله هست که و بدل مهجته فیک، یعنی امام جانش رو در این راه داد، در راه خدا داد. و بدل مهجته فیک یعنی در راه تو یا خدا. برای چی؟ میفرماید لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه بندگان تو را نجات بدهد، رهایی ببخشد از جهالت و سرگشتگی و گمراهی، حیرانی که محصول گمراهی هست. در همین جمله حالا فقرات دیگر زیارت هم مهم هست، ولی فقط در همین جمله اگر متمرکز بشیم، یکی خدا هست که ما داریم با او صحبت میکنیم، توحید دیگه، خدایی که ما داریم با او صحبت میکنیم، رهبر الهی که از جانب خدا آمده برای رهایی مردم، برای نجات مردم از جهالت و سرگردانی ها. پس توحید رو داریم، رهبری الهی رو داریم، امت رو و مردم رو داریم، رکن سوم، محتوا رو هم داریم، یعنی مکتب و دین، یعنی مکتب و دین و آیینی که این رهبر الهی به کمک او مردم رو نجات میده، یک مکتبی است مبتنی بر عقلانیت، چون اون چی که ضد جهل عقله و با فرایندی که ازش به عنوان هدایت میتونیم یاد بکنیم، چون اون چه ضد ضلالته هدایته. خب پس رکن اول در این حرکت اجتماعی، در این حرکت فرهنگی، در این حرکت تمدنی خود توحیده، خدای متعال هست. رکن دوم رهبری الهی، رکن سوم مکتب و دین، که از مکتب و دین ما یک قرائتی داشته باشیم که به کار جامعه سازی بیاد، به کار فرد سازی بیاد، به کار فرهنگ سازی بیاد، به کار تمدن سازی و دولت سازی بیاد، که مبتنی بر هدایت هم باشه نه زلال. پس یک زلالت داریم، یک هدایت، یک مبدأ داریم، یک مقصد. مبدأ ما شروع از توحید نه طاغوت یا علیه طاغوت هست. مقصد ما هم بحث سعادت هست. خب کدوم ابزار هست که میتونه به این برنامه کمک بکنه، این برنامه جامع، و کدوم هست که علیهش هست؟ طبیعتاً همون بحث رهبری الهی و نظامات الهی هست. یعنی امام، حالا اینجا امام حسین هست و دیگر ائمه، فرق نمی‌کنه، دیگر رهبران الهی. این رهبری الهی و نظاماتی که این رهبری الهی درست می‌کنه، اینها مجموعه اموری هستند و ابزارهایی هستند که میتونن کمک بکنند به هدایت مردم، به نجات مردم، به رهایی مردم. دولت طبیعتاً یه ابزار اینجا هست، یعنی دولت یکی از ابزارهاییه که دست رهبری الهیه. تشکیل تمدن اسلامی یکی از ابزارها هست، تشکیل جامعه اسلامی یکی از ابزارها هست، تشکیل خانواده اسلامی، این که خانواده نورانی و خانواده تراز داشته باشیم، یکی از عناصر هست. بنابراین اگر ما اربعین رو به مثابه یک جریان ببینیم، به مثابه یک حرکت ببینیم، به مثابه یک فرایندی ببین که آدم‌هایی که وارد این اربعین میشن قراره که در یک سیر و سلوک نورانی مشارکت بکنن، ماهیت اربعین ماهیت سیر و سلوکی میشه. یعنی همون کاری که امام در زمان حیات خودش او رو انجام میده، همون رو وقتی که شهید شده و دیگه ظاهراً در میان ما نیست، اما باطنن و به شکل فرهنگی و به شکل کلان و به شکل راهبردی در میان ما هست. داره آدمهایی رو که میخوان به سمت خدا حرکت بکنند، اینها رو کمک میکنه که برن به سمت خدا. چون ما در یک تقسیم میتونیم انسانها رو به غافل و ذاکر تقسیم بکنیم. انسانها یا غافلن از یاد خدا یا ذاکرن، یعنی به یاد خدا هستن. این انسانی که ذاکر هست یا سالکه یا واصله، یعنی یا داره هنوز سلوک میکنه یا رسیده به مقصد. البته کسی که واصل شده اون متوقف نمیشه، او هم باز دوباره برمیگرده که بیاد اینهایی رو که میخوان برسن به خدا، اینها رو هم کمک بکنه که برسن به خدا. در واقع سلوک او با اسلاک تداوم پیدا میکنه. لذا ما توقف نداریم، هیچگاه توقف نداریم که یک کسی بگه که دیگه من مثلا متوقف شدم. حالا در فرازهای بعدی این زیارت اربعین وقتی ما میخونیم، کسانی رو که در مقابل این حرکت وایستادن از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی معرفی میکنه. میفرماید وقت توازر علیه من غرت و دنیا، دنیا گرایان در برابر این حرکت ایستادن. و با احذه بالارض للادنا و شرا آخرته به ثمن الاوکس و تقترس و تردا فی هوا و از خطک و از خط نبیک و اتا من عبادک اهل الشقاق و النفاق. اون گروه مقابل هم رهبرانی برای خودشون دارن، رهبرانشون اهل شقاق و نفاق هستن. و حملت الاوزار المستوجبین النار فجاهدهم فیک صابرن محتسبا حتی صفک فی طاعتک دمه و استبیح حریمه. اللهم فلعنهم لعنا و بیلا و عذبهم عذابا علیما. در یکی از فرازها که به نظر میرسه حالت جنبندی داره، یعنی اینجا انسان ذاکر و سالک با امام حسین علیه السلام پیمان میبنده، عهد میبنده که بر این مسیری که پا در راهش گذاشته ثابت قدم بمونه اونجاییه که ما در زیارت میگیم که اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والا، من پیوندامو درست میکنم خدایا، از این پس من ارتباطاتمو درست میکنم، ولایتمو درست میکنم، من با کسی همراه میشوم، دوست میشوم، هم پیمان میشوم، ائتلاف میکنم که او رابطه‌شو با تو درست کرده باشه. ولایت فقط دوستی نیست دیگه، مفهوم سیستماتیک هست ولایت، هم پیوندی، هم جبهه بودن. من با کسی هم جبهه میشوم که او با تو هم جبهه بوده باشه. عدو لمن عادا، من از کسی بیزاری میجویم و با کسی دشمنی میکنم که او با تو دشمن باشه. پس تکلیف دوست و دشمن اینجا معلوم میشه، مرزبندی ها صورت میگیره دیگه، فرد واقعا دچار حیرت نیست، دچار سرگشتگی نیست. باز در یک قسمت دیگری میفرماید که و اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی، یعنی ویژگی های این رهبر و امام رو معرفی میکنه. و اشهد ان الائمه من ولدک کلمت و تقوا، پس کسی که در مسیر اربعین پا میگذاره ادامه این مسیر رو هم برای خودش تعریف میکنه، کلمت و تقوا و اعلام الهدا و العروت الوثقا و الحجت علی اهل دنیا. تا اینجا میرسه که به نظرم اوج این زیارت هست. میفرماید و قلبی لقلبکم سلم، این دیگه از یه حالت ظاهری فراتر میره، باطنی میشه، این هماهنگی من با امام باطنی میشه، نه اینکه فقط ظاهری باشه. و امری لامرکم متبع، من دیگه پیروی شما میکنم، یعنی اون خط امامت و رهبری رو تثبیت میکنه. و نصرتی لکم معده، دیگه من یار و یاور شما میشم. حالا این ادامه داره، غرضم این بود که بحثم رو جمع بکنم چون در خدمت اساتید هستیم، که یک نظام جامع و کاملی رو از فرد سازی تا تمدن سازی ما اینجا مشاهده میکنیم. انشاءالله که به برکت اربعین همه قلوب نورانی بشه و جبهه حسینی انشاءالله روز به روز پرفروختر و استوارتر باشه. باز هم سپاسگزارم از همه اساتید، خیر مقدم عرض میکنم بر حسب وظیفه به اساتیدی که تازه به جمع امام الحق شدن و از همه التماس دعا داریم در این ایام مبارک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از جناب استاد لکسایی بزرگوار. ما در این بخش خدمت استاد گرامی جناب پروفسور محمد لگنهاوزن استاد علوم اسلامی مؤسسه امام خمینی خواهیم بود. جناب استاد ما خدمتتون هستیم. بله الان فکر کنم صدا رو داریم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت شما. درباره زیارت عاشورا میخواستم فقط که چند نکته های درباره زیارت عرض کنم. تمام عبادت که ما داریم، این صحت عبادت ما وابسته است که نیت درست داشته باشیم و این نیت قربتر الله است، ما میخوایم نزدیک به خدا بشیم. ولی یعنی چی این نزدیک به خدا؟ چی میتونه بشه؟ و متفکرین مسلمانان چندین نظریه دارند درباره اینکه این نزدیک به خدا شدن چی میتونه بشود. بعضی میگند که این نزدیک هر کسی که بیشتر بنده خدا هست، بیشتر عبد خدا هست، اون نزدیک تر هست به خدا. بعضی میگند که وقتی که شما صفتهای خدا پیدا میکنید، این نزدیک تر به خدا میشود. بعضی میگند که وقتی که از خود فراموش میکنیم و فقط توجه به خدا داریم، این نزدیکتر به خدا هست. ولی یه راهی که ما میتونیم به عنوان تمثیلی توجه به نزدیک بودن به خدا، همون چیز فیزیکی هست. یعنی ما یه جای قرار میگذاریم، مثلا این بیت الله هست، مثلا ما میگیم که این کعبه بیت الله هست، و چون ما نزدیک به خونه خدا میریم به زیارت حج، این سمبول میشه برای نزدیک رفتن به خدا. سعی میکنیم نزدیک به خدا بریم با اینکه ما یه جای خاص میرویم، جایی که قرار هست که این جای خدا هست. ولی ما هم زیارت داریم به قبر معصومین. چرا این نوع زیارت داریم؟ به نظرم یکی از دلایلش این است که آنها هم بیت الله هستند. یعنی معصومین خودش جای خدا هستند. و وقتی که ما زیارت میکنیم با آنها، تجدید بیعت میکنیم با آنها، در این صورت ما هم نزدیکتر خدا می شویم. یعنی یه جای فیزیکی قرار می گذاریم، جای قبر معصومین. مثلا ما می ریم به کعبه الله، می ریم راهپیمای اربعین. وقتی که این کار میکنیم، ما اعلان میکنیم که ما میخوایم نزدیکتر به خدا بشیم. راه برای نزدیکتر به خدا رفتن این است که ما میریم سر قبر معصومین، به خاطر اینکه آنها نزدیک به خدا بودن. از هر جایی که آنها بودن ما میتونیم نزدیک به خدا بشویم. به رفتن به کعبه الله، وقتی که ما میخواییم برویم پیش امام حسین علیه السلام، کاری که ما میکنیم توی این نه فقط این است که یه جای خاص قرار گذاشتیم و میگیم که خب این یه سمبولی هست که ما نزدیک به اینجا بریم، که ما به خاطر اینکه ما میخوایم نزدیک به خدا بشیم. ما نمیدونیم چطور میتونیم نزدیک به خدا بشیم، پس اینجا گذشتیم به خاطر اینکه معصومین اونجا بودند، میتره سمبول بشه. ولی بیش از این هم هست. وقتی که کسی میره به زیارت، میبینه که دیگران هم همین کار میکنن. این یک کار جمعیه، نه فقط که یه فرد میخواید سر سلوک بکنه، ولی با جامعه مردم، با مؤمنان دیگه ما میخواییم با هم طرف خدا بشیم. و یه راه دیگه که ما میتونیم نزدیکتر به خدا بشویم این است که حال پیدا میکنیم از دیگران که اونجا هستند، حال پیدا میکنیم از آنها که زحمت میکشند و زیارت میکنند. میگند که در قرن 19 میلادی بود که اکثریت این طایفه های مختلف عراق شیعه شدند و مورخین میگند که دلیل اصلی شیعه شدن این طایفه های مختلف عراق به تشیع زیارت بود، تحت تاثیر زائران شدند، متوجه شدند که وقتی که کسی زیارت میکنه میخواد بیرون از خودش برود، میخواد بیرون از خودش و به طرف خدا برود. و راه برای این کار این است که تجدید بیعت میکنیم، میگیم که ما طرفدار امام حسین علیه السلام هستیم، ما طرفدار عدالت هستیم. ما نمیدونیم چطور میتونیم نزدیک به خدا بشویم، ولی اشاره میکنیم به کار امام حسین علیه السلام که حسین هر چیزی که داشت فدا کرد برای اسلام، هر چیزی که ایشون داشت از دست داد برای رفتن نزدیک به خدا. پس وقتی که ما میخواییم نزدیک به خدا برویم و نمیدونیم دقیقا این چی هست، ولی میتونیم اشاره بکنیم به کار امام حسین و بگیم که این است، این کسی هست که نزدیک به خدا شد و ما میخواییم نزدیک به اون بشویم که نزدیک به خدا بشویم. این هم میتونه یه راهی بشه که میتونیم تبیین بکنیم قربتن الله. قربتن الله یعنی نزدیک بودن به خدا، همین کاری هست که امام حسین کرد توی شهادتش و توی تمام زندگیش. زندگیش یه نشانه ای هست از معنای نزدیک شدن به خدا. اگر ما میخوایم نزدیک به خدا بشویم توی عبادتمون، توی دین ما، الگوی امام حسین به اون اشاره میکنیم و زیارت میکنیم که نشون بدیم که برای ما راهش اینه، راهی برای نزدیک شدن به خدا راه امام حسین علیه السلام. خیلی ممنون.
خیلی ممنون استاد، سپاسگزار، تشکر. انشالله حالا در فرصت‌های آینده بیشتر خدمت حضرت عالی و بقیه بزرگواران خواهیم بود. با توجه به این فرصتی که داریم بهره بردیم و از حضرت عالی سپاسگزاری میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. همینطور خیر مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الدقاق رئیس حوزه های علمیه بحرینی ها در قم. خیلی خوش اومدید به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور در جلسه مرحب به حضور دکتر زایر العامری عضو هیئت تدریس فی جامعه کوفه به خدمتکم انشاءالله بعد دقایق. با توجه به فرصتی که داریم اگر اجازه بدید ما از آقای دکتر برکت الله که الان از پاکستان با ما هستن و ممکنه که دقایق بعد موقعیتشون خوب نباشه بتونیم از حضورشون استفاده کنیم، آقای دکتر اگر آمادگی دارید ما الان میتونیم خدمت حضرت عالی باشیم.
سلام علیکم حضار گرامی. الان طلب هم داری؟
بله آقای دکتر صداتون رو داریم بفرمایید.
متاسفانه شاید من نتونم یه جوری بشم برم اینترنت قطع واصل میشه.
بله همون صوتی خدمتتون هستیم انشالله 15 حد اکثر 15 دقیقه بفرمایید.
آره باشه بس شما رو نتونم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه الطيبين الطاهرين. تقدير تشكر مكرم أستاذ أندر كاراني إن حمايش يا حمانديشي براي دربار 40 تغاري كدن بنده خودم رو خیلی کوچکتر از آن میدونم که جوری بزرگان زبون درازی بکنم و اون چی که درباره مشی اربعین من یک سری یادداشت هایی که انجام دارم از اون یادداشت می کنم تا هم وقت جلسه گرفته نشه. چنانچه من عرض کردم موضوعی که من میخوام خیلی مختصر درباره اون عرض بکنم نگاه مردم شناختی شیعیان پاکستان به پدیده مشی اربعینی است. چنانچه بزرگان خیلی بهتر از بنده میدونن تشریف به یک مکان خاصی یا مکانهای خاصی برای دلبستگان و وابستگانش میتونه مراحل مختلفی یا نقطه‌های عطف مؤثری در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشه و این تشریف برایشون مفاهیم دینی، روانی و اجتماعی خاصی میتونه به بار بیاره. مراسم هم میتونه به انواع و اقسام شکل بگیره یا صورت پذیره. در میان مردم پاکستان یا بدون عام در مردم شب قاره مراسم مختلفی انجام میشه یا عرس کی میگن یا مجالس و غیره. یکی از این مجالس یا بیواسطه یکی از این مراسمی که در دوره های اخیر برای عموم مردم شبه قاره و به ویژه برای مردم پاکستان و به طور اخص اصلا برای شیعیان پاکستان اهمیت زیادی یا میتونه یک نقطه جایی که میتونه نقطه عطوفت یا محبت خود رو به اهل بیت یا مثلا به امام حسین نشون بده مشی اربعینی است. رویش که بنده برای این تخصیص مختصر در نظر گرفتم از رویش کارکردگرایی استفاده کردم، هرچند در بعضی جاها به علت مثلا ضیق این موضوع مجبور بودم از مخصوصا بعض واقعا از کنش های مقابل هم استفاده کنم که خیلی من به طرف بخش نظری نمی پردازم. به تاریخچه اربعین اشاره نمی کنم که خب دیگه بزرگان بهتر از من میدونن. تحقیق حاضر پس فقط از دیده بیشتر از دیده مردم شناختی نه صفی نه کلامی نه عقیدتی نه فلان، فقط از دیده منظر شیعیان پاکستان نه اهل سنت به مشی اربعین خواهد پرداخت. برای انجام این پژوهش مختصر بنده سه طیف رو به شکل مصاحبه‌ای یا به شکل تجربه مستقیم که بنده خودم نزدیک 3-4 بار تشرف داشتم انجام دادم، من اینها را به 3 طیف تقسیم کردم. یه گروهی که تشریف اربعین داشتن، یه گروهی که تمایل دارن ولی هنوز نتونستن موافق بشن، ولی خوب به علت شنیده ها یا حکایت ها به شکل گزارش های شبکه های اجتماعی که در پاکستان خیلی رایج هست دلشون برای همچین مشی می تپه ولی هنوز مشرف نشدن، و گروهی که اشیایان پاکستان مخالف این مشی هستند، یا شاید بتونیم بگیم موافقان این مشی و مخالفان این مشی. برای این ارزیابی من تقریبا به طور مستقیم غیر مستقیم تقریبا بسط نفر به شکل مشاهده مختصر یا مفصل تحقیق انجام دادم. البته زمانهای مصاحبه میتونست مؤثر باشه، ولی زبان این مصاحبه که بنده انجام دادن در زمانهای مختلف صورت پذیرفته. در تحقیق حاضر بنده بیشتر به طیف اول، یعنی موافقان مشی اربعین توجه داشتم، یه چی تأثیری میتونه برایشون داشته باشه، وگرنه اونایی که مخالف این مشی هستن میتونه گرایش مختلفی به ویژه گرایش ناسیونالیستی شدید، نگاه اقتصادی به زیارت، یا طبعا چنانچه در خود ایران هم کم و بیش کسانی رو میبینیم این رو. حتی بعضی از این افراد که مخالف هستن میگن هر نوع عبادت که مسافرت بر باشه، یعنی لازمش سفر باشه، راه نفوذ بیگانگان در کشور میتونه باشه. این مخالفان داره میگن، من این رو عرض میکنم. یا حتی گروهی ما اربعین رو یک بهونه برای قاچاق انسانی به علت تسهیل در امر ویزادهی از سوی کشور عراق برای پاکستانی میدونن. دقیقا همین نگاهی که دارم عرض میکنم این نگاه سیاست گذاران پاکستانی هم هست، چنانچه همین مسئله رو اگر چنانچه بزرگان میدونن در مرز زمینی ایران و عراق در سال جاری در این ماه میبینیم. در واقع این چیکی در این ماه و در عدم اجازه به چیز زوار پاکستانی به عراق رو میبینیم باز خورد همون سیاستیست که هم مخالفان این نگاه رو دارن هم سیاست گذاران پاکستانی. حالا اونها که موافق این چی هستن، مشی اربعین هستن و به وجه اونها که تشرف داشتن، خودشون میتونه به زیر گروه های مختلفی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، مثلا طیف مثلا فریقتگان یا مثلا پزشکان، معلمان، تاجران، دانشجویان یا مردم عادی میتونه تقسیم بندی بشه. روی هم رفته مشی اربعین کم کم تا جایی پیش رفته که اونهایی که نتونستن از کشور پاکستان به مشی اربعین مشرف بشن مثل سالیان دوره کرونایی، خودشون یک مشی اربعین، یعنی مشی اربعینی رو در خود شهرهای مختلف پاکستان راه انداختن. این نمونه چیزه، چون اون چنانچه در خود قم هم من دیده بودم نشانگر این است که محبت رو نشون بدن که میخواستن بیرن ولی نتونستن. اگر در این امر تسهیل بشه، در امر مشی اربعینی، حدث بنده این است که شاید بیش از 1 میلیون شیعه هر سال از پاکستان به مشی اربعین فقط برای مشی سفر بکنه. این میتونه در آزادی مردم شناختی تاثیرای کارگرایی خیلی میتونه وسیع‌تر در گذر زمان میتونه داشته باشه. بررسی که انجام دادن نشون میده اونهایی که به شکل کاروانی یا به شکل دوستی یا به شکل مثلا گروهی سفر کردن و رفت آمدهای مکرری به اربعین، به مشی اربعین داشتن، تا جایی پیش رفته میان خود همین گروه های خرد فرهنگی یا مثلا یه دوستی پایدار به مشی اربعین تونسته بینشون وجود بیاره. تا جایی که من خودم مردم چندین چی رو دیدم، یک دیگر رو با تو من میپرسیم فرانی رو چی به شما تعلق داره، میگه این دوست اربعین من هست. فقط نمیگیم به مشی اربعین هم دیگه رو میشناسن، اگر اربعین نبود شاید اصلا با اینکه با هم شیعه بودن، یک منطقه بودن، یک جایی زندگی میکردن، هیچ وقت با هم ارتباطی نداشتن. در همین گروه که من عرض کردم کسانی بودن که کارگر بودن، کسانی که بودن که پزشک خیلی فریفته بودن، کسانی که بودن مثلا تاجر بودن، ولی هم دیگه رو این یعنی سطح که اینها رو با هم پیوند داره، غیر از محبت اهل بیت، غیر شیعه بودن، غیر از چی بودن، فقط این مشی اربعین هست که اینها رو با هم وصل کرده است. من خودم خیلی دوست داشتم این مصاحبه ها مفصل بشه، تحقیقات میدانی بیشتر انجام بشه، ولی متاسفانه به ذیق مصائبی نتونستم به اون طیف نصف جمعیت مردم یعنی زنان نتونستم در مصاحبه در نظر بگیرم. و الا البته با اون زنان، با اون تعداد زنانی که من چی کردم صحبت کردم، اونها تجربیات خودشون رو ماندگار میدونن. یکی از مبلغین اصلیه فرهنگ شیعه در میان مردم خود به علت مادر بودن، به علت مثلا خانوادگی، به علت نقش زنان در فرزند، زنان یه نقش خیلی مهمی حتی در خود مشی اربعین داشتن. خلاصه این که من در سخن آخر سخن خودم رو جمع بکنم، مشی اربعین در میان شیعیان پاکستان غیر از تجربیات بی‌بدیل دینی یک پدیده تاثیرگذار مردمی و اجتماعی به حساب میاد. و مشی اربعین اگر به شکل مفصل یا مثلا چیلو نندم به شکل کوشنیر یا به شکل اگر سوال نامه اگر مطرح بکنیم یا میتونیم بازپرد های مردم شناختی و اجتماعی بیشتر داشته باشیم. تشکر میکنم وقت دوستان رو بیشتر از این نمیگرم. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر و سپاسگزار. مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. انشالله که به زودی دوباره همدیگر رو ملاقات کنیم در قم یا در سفر اربعین. ما در این بخش میتونیم خدمت آقای دکتر الهاشمی باشیم، بخاطر اینکه زودتر تشریف آوردن. آقای دکتر سید محمد صادق الهاشمی، رئیس مرکز العراق للدراسات و همینطور مرکز الهدى للدراسات الحوزویه فی نجف، که ما در برنامه‌های مختلفی مرکز العراق للدراسات و پژوهشگاه با هم همکاری دارن و افتخار داریم که برای چندمین بار خدمت آقای دکتر باشیم. ارحب بكم مره اخرى و اكون بخدمتكم لمده 15 دقائق ان شاء الله.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أتشكر من جامعة باقر العلوم من أساتذتها ومن عمادتها، راجيا لهم التوفيق. رحب بضيوف من جميع البلدان الإسلامية ومن العراق. أنا بصدد أن أطرح نقاط سريعة بما تستوعبه، وأرحب وأتشكر غاية الشكر من معهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية واقعاً لهذا المنجز وللدراسات التي يقدموها والجهود التي يبذلوها ومحاولة ربط علاقات وتعريف بين مختلف المثقفين والمفكرين في العالم الإسلامي. أولاً أتحدث عن أهم ما تعكسه الزيارة الأربعينية. الأمر الأول هو الولاء الواعي. تجاوزت الزيارة الأربعينية الحدود أن تكون 20 مليون في بعض السنوات حسب ما يعلنون، وإلى 15 مليون. تعرفون تعداد هذه الأمور ليس بالأمر السهل والدقيق، لكن هذه الحشود لو رجع كانت إلى قبل 100 عام أو 50 عام أو قبل انتصار الثورة الإسلامية، حتما كانت الولاء الذي تحمله، الفكر الذي تحمله مختلفا غاية الاختلاف عن الفكر الذي تحمله الآن. الآن الزائر يعرف أن إسرائيل تشكل تحدي كبير لشيعة العراق، يعرف أن أمريكا قادمة في المنطقة في الخليج وفي هرمز وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، أشعلت حروب وفتن كبيرة للإطاحة بالشيعة وبالنظام الإسلامي، تحاول أن تسفك دماء الشعب البحريني والشعب في اليمن، تمنع الصحوات الإسلامية من يتابع حركة الملايين في كربلاء. يجد هذا الوعي حاضرا في هذه الزيارة، ولم تكن ظاهرة عبادية وروحية مجردة بقدر ما تتضمنه من مفاهيم تربوية واستراتيجية ووجودية وسياسية عميقة. فإذا أهم ما تعكسه هذه الزيارة هو الولاء الواعي. أنا أتذكر الحاج الشهيد سليمان كان يتحدث في عام 2014 حينما دخلت داعش إلى العراق، كان يتحدث عن أن الوفود التي قدمت من الجمهورية الإسلامية وبلغ في حينها 4-5 مليون، هذه كانت مظهر لمواجهة داعش. ولإظهار القوة الشيعية العددية والولائية لمواجهة داعش. نعم أريد أن أقول أن أهم ما تعكسه الزيارة وأستفيد من هذه 15 هو الولاء العددي الواعي وليس العددي فقط. 2، الوحدة الاجتماعية، جهود الاستكبار والولايات المتحدة الأمريكية وأذنابهم في المنطقة، في العالم الإسلامي والعربي، هو تفكيك المنظومة الاجتماعية الشيعية وحتى الإسلامية. لذلك كان الهدف الأساس لثورة الإمام الخميني ومن اليوم الأول هو الاهتمام بوحدة المسلمين. سبحان الله، كان الزيارة الأربعينية هي مظهر تلقائي، مظهر عفوي يجمعنا الحسين وآل البيت، أن يجتمع 15 أو 20 مليون شيعي من 25 أو 20 مليون أسرة شيعية يتفاعلون من مختلف جنسيات العالم، من الخليج ومن الجمهورية الإسلامية ومن تركيا ومن آسيا ومن أوروبا، في بيوت الشعب العراقي وفي طرقاتهم وأزقتهم ومخيماتهم ومواكبهم تحت خيمة التشيع. وهذه دعوة كبيرة ومظهر كبير للتفاعل الاجتماعي الولائي. أهم ما تعكسه الزيارة أن هذه الحركة الواعية وهذا التفاعل الاجتماعي تحت خيمة الإمام الحسين ومبادئ الإمام الحسين هو مظهر كبير وأداة مهمة من أدوات الحرب الناعمة الإسلامية لمواجهة الحرب الناعمة الأمريكية. أهم ما تعكسه الزيارة في الجانب الرابع هو، إخواني اسمحوا لي أن أقول، لو لم أكن عراقي لقلتها أيضا، أن كرم الشعب العراقي وولاءه لآل البيت فطرته، لولاها لما نجحت هذه الزيارة الأربعينية. هذه الزيارة الأربعينية لم تدعمها حكومة من الحكومات، يعني الآن بالحكومة العراقية ما موجود رصيد وبوجة خاصة لدعم هذه الزيارة المليونية، من الغذاء، من النقل، من السكن، من الإيواء، ولا حتى المرجعيات تستطيع أن تتبنى، ولا صناديق العالم ولا تجار العالم متبنين لهذه القضية، ولم نسمع هناك صندوق لتجار كبار يتبنون هذه الزيارة. هذه الزيارة أخوان عليكم أن تحسبوا بكل دقة كم تحتاج من الغذاء، من الماء، من الوقود، من النقل، من الصحة، من الأمن إلى آخره. هذه كلها يتحملها الشعب العراقي من أول نقطة في حدود العراقية في الجغرافيا العراقية إلى مدينة كربلاء. تجدون البيوت مفتوحة والمواكب مفتوحة وبمختلف تلف ما لذ وطاب وبأنواع الخدمات، والعراقي يتوسل بأخي من دون قطع النظر أن يكون ضيفه عراقيا أو إيرانيا أو باكستاني أو هندي أو أفغاني أو أي مكان كان. فحقيقة أن حفظت وجمعت في أرشيفي إشادات الإمام الخامنئي بالشعب العراقي، ويقول هو الشعب المثقف وهو الشعب الذي يتحمل مسؤولية كبيرة وأنه ظاهر من مظاهر القوة والعزة فيما يقدمه، وأن كرمه بنظير لا نظير له. الإمام الخامنئي يعبر عن كرم الشعب العراقي كرم بنظير لا نظير له، لأنه لولا هذه البيوت، طبعا هناك في العراق الغني والفقير يقدم ويتوسل، لولا هذا الشعب لما نجحت هذه الزيارة ولما تمكننا أن نرفع هذه الزيارة لهذا العدد المليوني، وربما يصل في سنة من السنوات إلى 100 مليون، والنتيجة يتحملها الشعب العراقي وبكل جدارة. وأيضا أشير إلى أن الشعب العراقي تمكن لا فقط أن يقدم الخدمات بل أن يفشل المؤامرات. أنتم تعرفون إيش قد أكو مؤامرات بالفضاء المجازي على الشعب العراقي، يقولون له لا تستقبل الإيراني، يقولون له لا تستقبل الكذا، يقولون له قد تكون هناك أمراض، يقولون له أن أنت حينما كذا لا كثير من المحبطات. لدينا في العراق خط صهيوني وخط أمريكي وخط بعثي، ولدينا خط داعشي، ولدينا مكونات أخرى لا تريد هذه الزيارة لأسباب جدا كثيرة. مع هذا الشعب العراقي في كل عام بكل إصرار يقوم بهذه الزيارة. الغرفة كلش حارة، الأكسجين ندرة إنجوال الحمد لله. إيش قد بقى من الوقت دقيقتين؟ المهم أنا أنتقل، هذا أهم ما تعكسه الزيارة. أما أهداف الزيارة طبعا أنت تعلمون إلها هدف روحي وإلها هدف عبادي وهدف تربوي وهدف سياسي وهدف اجتماعي وهدف الهوية الشيعية. كان الشيعة أينهم كانوا الشيعة قبل ثورة الإمام الخميني؟ أينهم كان الشيعة في العراق يخافون أن يتخطفهم العدو؟ كان لا وجود لهم. شيعة العراق 60% ما كان لهم حق أن يتكلمون يقولون نحن شيعة، فضلا عن عدم إمكانيتهم أن يمارسوا حقهم في الحكم أو أن يخرجوا بهذه الأعداد الكبيرة لزيارة الإمام الحسين. الآن استعادوا وجودهم واستعادوا قدرتهم وأصبحوا مؤهلين أن يستقبلون ملايين الزوار. اثنين، من أهداف هذه الزيارة هو إلغاء الجغرافيا الاستعمارية الذي وضعتها سايكس بيكو وسار ريمو لتجزئة العالم. بحمد الله في الزيارة الأربعينية نجد أن الخريطة الإسلامية من الهند إلى باكستان إلى أفغانستان إلى إيران إلى كربلاء قد تلاشت، وظهر قطب إسلامي جديد يواجه القطب الروسي والصيني، يساوي عفوا ويواجه القطب الأمريكي. أنا هنا يهمني أن آخذ دقيقة من وقتكم في هذا المؤتمر. طبعا موجودين علماء ومثقفين ومفكرين جنابكم ومن العراق أيضا ومن العالم الإسلامي، أن أسمعكم هذه الاقتراحات. إذا كانت هذه الزيارة في هذا العمق ويؤكد عليها السيد الإمام الخامنئي، تؤكد عليها مرجعية النجف الأشرف، هي مظهر الوجود فيها. يتحدث الشعب البحريني عن مظلوميته والشعب الفلسطيني واللبناني، فيها ملتقى الهوية الشيعية، فيها يظهر قطب اسم القطب الشيعي الإسلامي، اليوم نحن نقود العالم إن شاء الله، فيها نعلن عن هويتنا وعن حجتنا وعن الإمام القادم. ولكن هل هي مؤهل العراق لهذا الشعار؟ طبعا الجواب خلينا نسمع من الاقتراحات البيشنهادات. شيخنا أنا طولت مو؟ أخذت وقتا كثيرا؟
لا بخبركم.
أخواني، أولا العراق بلد محاصر من الولايات المتحدة الأمريكية. اقتصادنا، أماننا، نحن بلد نفطي هائل، لكن أمان النفط اللي نبيعه يروح للصناديق الأمريكية، لا تعطينا إلا بقدر محدود، يجب أن تعرفوها. لذلك أنتوا لازم تسمعون بالأخبار كل سنة العراق يذهب إلى الديون. العراق يذهب إلى الدين، نستدين الآن 130 مليار العراق مطلوب. عموما هذا ما أريد أتحدث به الجانب، انعكس على أنه إلى الآن البنية التحتية في العراق لإقامة تجمع تعداد 15 إلى 20 مليون زائر غير متوفرة، بينما السعودية يذهبون إلى 3 مليون، تعاني إلى الآن من البنية التحتية، وعدها 25 شركة عالمية لتطوير الطرق والجسور و و و والفنادق والسياحة والنقل والمواصلات، احنا ما عدنا هذا. فأني أقترح على إيران وعلى نجف وعلى العراق وعلى العالم الإسلامي، يجب أن تتحرك الحوزات العلمية لفتح صندوق بإشراف العلماء والمراجع تحت إشراف المرجعية العليا لجمع تبرعات كبيرة لتعبيد الطرق لإيجاد أماكن ومستشفيات ومصحات لتوفير النقل لتوفير المواصلات الاتصالات الأمن. كثير من الأمور نحتاجها يا أخوان، وإلا أنا أعتقد أن الوضع الآن في كربلاء في الازدحامات وفي الطرق تكاد أن تكون في مرحلة من مراحل كارثة. وقد كتبت عام 2009 دراسة قلت أنه حال لم يتوفر بنية تحتية صحية ونقل وطرق وكذا يأتي يوم تحصل كارثة من هذه الكوارث. فعلا حصل عندنا مش مشكلة كورونا والله سبحانه وتعالى دفع. فبشكل عام أقترح تأسيس صندوق لتطوير البنية التحتية لمدينتي كربلاء والنجف والطرق الواصلة وبناء مطارات كبيرة إلى آخره. اثنين، أقترح الضغط على الحكومة العراقية لإيجاد تشريعات. يعني إحنا الآن على العراقيين أن يدركوا، في الحكومة العراقية أن تدرك، يعني يوميا يدخل، إذا كانت الزيارة 4 ملايين يوميا يدخل 400,000 زائر أو 20,000 زائر. واقعا التشريعات يجب أن تتوسع لاستيعاب حركة الفيزا والدخول والخروج بشكل أسهل مما هو عليه الآن. أقترح أيضا كل مر يوجد مركز دراسات إيراني عراقي باكستاني من كل شيعة العالم ومن اللبنانيين الأخوة اللبنانيين يهتم ويقترح ويقدم دراسات عن تطوير وعن صيانة وعن حماية وعن هذه الزيارة وتقديم الحلول في البنية التحتية، في البنية الثقافية، في البنية العمرانية، في البنية النقل، في كل مجال. أقترح أيضا وما يصدر عن السيد الإمام الخامنئي في خصوص هذه الزيارة يكون موضع اهتمام ونشر ثقافي مهم، وأقترح تأسيس مركز ثقافي يقوم بالنشر والنشر الإلكتروني بنحو خاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم دكتور. من فقط کوتاه اشاره میکنم به مهمترین محورهای سخنرانی آقای دکتر محمد صادق الهاشمی رئیس مرکز العراق للدراسات. آقای دکتر مهمترین انعکاس ها و پیام های در واقع اربعین رو جمعی میدونن که یه جمع در واقع بصیرت بخشی هست، صرفا یک حرکت عبادی نیست، بلکه در سایه این اجتماع هست که مردم عراق امروز میدونن مهمترین دشمنشون اسرائیل هست و آمریکاست و این از برکت های انقلاب اسلامی است. اگر ما برگردیم به 50 یا 100 سال پیش ممکنه این بصیرت و در واقع وجود نداشت. یک نکته دیگر رو در واقع اینکه حرکت اربعین نماد شیعه است، هدف دشمنان جداسازی و تفکیک جامعه شیعی بوده، اما امروز ما یک اجتماع 20-25 میلیون نفره رو از شیعیان از مناطق مختلف در واقع داریم اینجا میبینیم و این میتونه این جمع شدن یک نماد و یه ظرفیتی برای ما باشه در جنگ نرم و جنگ هوشمندی که در واقع با دشمن با اون درگیر هستیم. یه نکته مهمی رو نسبت به جغرافیا فرمودن که این اجتماع در واقع جغرافیای ساختگی رو که بر اساس قرارداد سایکس پیکو کشورهای اسلامی رو از هم جدا کرده بود، امروز ما با یه قطب جدیدی در واقع مواجه هستیم که عبور کرده از مرزهای جغرافیایی و از ذیل یک هویت در واقع داره سامان پیدا میکنه و در یک بخشی هم به در واقع فرهنگ و اون کرم و بزرگواری مردم عراق در پذیرایی از این 20-25 میلیون نفر زائر اشاره کردن که اگر این فرهنگ وجود نداشت در واقع این حرکت رو ما نمیتونستیم با این تجلیاتش اونجا مشاهده کنیم و همینطور پیشنهاداتی رو فرمودن، خصوصا نگرانی از زیرساخت‌هایی که در واقع در عراق آمادگی پذیرایی و پذیرش از این جمعیت میلیونی رو نداره، در حالی که شما میدونید عربستان برای میزبانی از 3 میلیون نفر مجموعه ای از شرکت‌های بین‌المللی و جهانی دارن کمک می‌کنن و لازمه که مثلا یه صندوقی متمرکز زیر نظر علما و مراجع در واقع به صورت بین‌المللی تأسیس بشه و بتونه این زیرساخت‌ها رو برای پذیرش زائران فراهم بکنه و همینطور دولت‌ها و مراکز مطالعات راهبردی تلاش کنن در کشورهای مختلف که دولت‌ها در واقع تسهیل کنن رسیدن زوار و استفاده از این فضا را. اشکر کنم دکتر مره اخرى. آقای دکتر اگر شما فرصت دارید خدمتتون باشیم، ما با یه بعد از یه ارائه دیگه خدمتتون باشیم. اگر برنامه‌ای دارید ما الان میتونیم خدمت حضرت عالی باشیم. الان باشیم. بله خیلی ممنون. ما در این بخش خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عبدالله الدقاق از علمای بحرین خواهیم بود و بعد از این ارائه انشالله بعد محاضرت دکتر دقاق نکون به خدمت دکتر زایر العامری به ذکر صلوات علی محمد و آل محمد.
السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روى ابن قولويه عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. صدق سيدنا ومولانا كشاف الحقائق الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأحبتي في الله، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. أحييكم جميعا وأحيي هذا المؤتمر الكريم وأحيي مركز الأبحاث والدراسات على إقامة هذا المؤتمر حول 40 الإمام الحسين عليه السلام. الروايات والأدلة على استحباب زيارة الحسين عظيمة جدا. يكفي أن جعفر بن محمد بن قولويه رضوان الله عليه ألف كتابا كبيرا تحت عنوان كامل الزيارات، وقد ألف المحقق الاصطهباناتي كتابا خاصا حول المشي إلى زيارة الحسين تحت عنوان قرة العين في المشي إلى زيارة الحسين، قرابة 400 صفحة في ثواب المشي لزيارة الحسين. الفقهاء في كتبهم الأربعة، المحقق فقه الإسلام الكليني في الكافي، و ثقة المحدثين الصدوق في من لا يحضره الفقيه، والشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام وفي كتابه الآخر الاستقصاء، المحمدون الثلاثة أوردوا روايات زيارة الحسين والمشي لزيارة الحسين في كتبهم الأربعة. ومن هنا أفتى الحر العاملي في وسائل الشيعة وذكر هذا العنوان: باب استحباب المشي لزيارة الحسين. ومن المعلوم أن عنوان الوسائل هو فتوى الحر العاملي، قال باب المشي إلى زيارة الحسين. الروايات في فضل زيارة الحسين كثيرة، بعض الروايات ذكرت عنوان المشي وأن الماشي تكتب له حسنة، وفي بعض الروايات تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة وترفع له 1000 درجة. بعض الروايات أن الزائر أول خطوة يخطوها يغفر له ذنوبه، وأن الله عز وجل يوكل به 2 ملكين إلى أن ينتهي. اسمع هذه الرواية عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام، فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنوبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، يعني قبر الحسين، فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال: عبدي سلني أعطك، ادعني أجيبك، اطلب مني أعطك، سلني حاجة أقضها لك. قال وقال أبو عبد الله عليه السلام: وحق على الله أن يعطي ما بذل. من خصوصيات زيارة الحسين أن استحبابها لا يسقط عند الخوف. في الرواية عن معاوية ابن وهاب قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا معاوية، لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوفين، فإن من ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله سوادك وشخصك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ يعني من ثواب زيارة الحسين استمرار دعاء النبي وعلي والزهراء والأئمة للزائر. الرواية جاءت بفعل مضارع يدعو، يعني هناك استمرارية في الدعاء. لذلك عنوان ابن قولويه هذه الرواية في كتابه كامل الزيارات تحت هذا الباب: باب دعاء النبي والأئمة لزوار الحسين عليه السلام. إذن الروايات في فضل زيارة الحسين كثيرة. لذلك ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تشمل استحباب زيارة الحسين. يعني أنت في الواجبات إذا تتوضأ، إذا الوضوء يلزم منه الضرر يسقط وجوب الوضوء وتنتقل إلى التيمم، ولكن في زيارة الحسين إذا لزم الضرر لا يسقط استحباب زيارة الحسين، يبقى الاستحباب على حاله. ومن هنا ثبت الشيعة حينما حارب المتوكل الحسين عليه السلام وحفر قبر الحسين وأجرى الماء على قبر الحسين فاحتار الماء حول قبر الحسين فسمي بالحائر الحسيني. طلب من الشيعة، قال: من يذهب تقطع يده. تقدم الشيعة وقطعت أيديه. ثم قال: من كل 10 يقتل واحد و9 يذهبون. قتل 1 وذهب 9. ثم قال: من كل 10 يقتل 9 ويذهب 1. وزحفوا نحو زيارة الحسين، وقد ورثوا لنا هذه الزيارة المليونية. نحن الآن نشهد قرابة 20 مليون يذهبون لزيارة الحسين عليه السلام. هذه الزيارة الأربعينية ورد في الرواية عن الإمام العسكري أنها من علامات المؤمن. علامات المؤمن 5: التختم باليمين وتعفر الجبين وزيارة 40 وصلاة 51 والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن من علامات المؤمن زيارة 40. يجتمع المؤمنون والشيعة في العالم نحو قبر الحسين عليه السلام. هناك عدة ثمار وجدناها في زيارة الحسين، اقتصر على 5 ثمار باختصار. الثمرة الأولى: التعارف والتآلف. زيارة الحسين اليوم مظهر لقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجتمع شيعة أكثر من 120 دولة من دول العالم لزيارة الحسين عليه السلام. الثمرة الثانية: التعاون والتحابب. زيارة الحسين مظهر لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سؤال: هل سمعتم يوم من الأيام أنه حصل معركة أو قتال أو شجار في زيارة الحسين؟ نحن الآن تأتينا الأخبار من العراق، اقتحام البرلمان والدماء، لكن لم يأتي يوم واحد في زيارة الحسين أنه خدش شخص. كما يقول بعضهم الشعب العراقي والعراقيون: تسمع قتل وقتال ودماء، لكن ما إن يحين موسم 40 يصبحوا ملائكة. الله عز وجل ينزل عليهم السكينة. هذا مظهر من مظاهر زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الثمرة الثالثة، الارتباط بالإمام الحسين فكريا ونفسيا وجسديا. أنا وجدت الكثير من المؤمنين ومن الشيعة يحضرون مجالس الحسين ويحضرون مواكب الحسين في بلدانهم، ولكن إذا ذهبوا ومشوا لزيارة الحسين تكون عندهم روحية أخرى، روحية خاصة. هو يأتي إلى الموكب، يأتي إلى الحسينية، يقيم العزاء في بيته، يقيم العزاء في المأتم والحسينية والمسجد وفي الطريق، ولكن سبحان الله هناك خصوصية خاصة لمن يمشي لزيارة الحسين عليه السلام. يحشق يعني إذا يوم من الأيام سنة من السنوات حرم من زيارة الحسين ماشيا يكاد أن يموت. يحصل ارتباط وانشداد نفسي وفكري وجسدي بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. الثمرة الرابعة، ترويج الدين والمذهب. هذه الزيارة مظهر عظمة الدين، مظهر عظمة المذهب الجعفري، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يوجد مفكر هو الذي أسقط الرئيس الأمريكي نيكسون، صحفي يمتلك فكر، هو الذي أسقط الرئيس نيكسون في ووترغيت. في ذلك الوقت جيء له بشريط حول الإمام الخميني أيام حياة الإمام الراحل رضوان الله عليه، قال له كيف تسقط الخميني؟ قال هذا لا أستطيع أن أسقطه، هذا يختلف عن الرئيس نيكسون. قالوا له لماذا؟ قال هذا يبكي على شخص مات من 14 قرن، لا يزال يتذكر جده الذي قتل قبل 14 قرن، الآن في لحظة واحدة تريد أن أسقطه؟ هذا لا، غير قابل للإسقاط. حينما يرتبط الشيعة والمؤمنون والمسلمون بالدين والمذهب وينشدوا إلى زيارة الحسين يقوى الدين ويقوى المذهب، هذا مظهر لعظمة الدين وعظمة المذهب. الثمرة الخامسة والأخيرة، التعجيل لفرج ولي الله الأعظم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الواضح أن الإمام المهدي هو الذي يطالب بثأر الحسين عليه السلام. جميع قبب الأئمة عليها علم أخضر، وفي أيام الأحزان يرفع العلم الأسود، قبة الإمام الرضا، قبة الإمام علي، الكاظمين، العسكريين، العلم أخضر، وفي الوفيات والتعازي العلم أسود، عدا قبة الحسين عليه السلام فإن العلم أحمر. يعني إلى الآن لم نأخذ بثأره. هذه الجموع كلها تدعو لولي الله الأعظم بالفرج، تعجل فرج الإمام المهدي حينما تزحف نحو الحسين وتذكر الإمام المهدي وكيف يذكر جده، فإنها تعجل بالفرج. ومن أفضل أعمال أمة النبي صلى الله عليه وآله في غيبة الإمام المهدي تعجيل الفرج، أفضل أعمال أمتي تعجيل الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أقول قولي هذا وأستميحكم عذرا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أشكرك دكتور بهذه المحاضرة القيمة وبإتاحة هذا الفرصة. شكرا لكم ولكل الأساتذة الذين نكون بخدمتهم في هذا الندوة الدولية. من كتاه فقط بمهبرهاي سخنرانی آقای دکتر عبدالله الدقاق اشاره میکنم، جا داره که سلام عرض کنیم و سپاس از بزرگوارانی که بیش از 1000 نفر از طریق شبکه عبرات در حال حاضر این هماندیشی بین المللی رو دنبال میکنن و همینطور کمیته فرهنگی و علمی ستاد اربعین که با ما در برگزاری این نشست همکاری میکنن. در بخش اول آقای دکتر به اهمیت در واقع اربعین در کتب حدیثی و روایی ما اشاره کردند و بابهای مجزایی رو که علما برای استحباب مشی در واقع پیاده حرکت کردن در زیارت اربعین رو بهش اشاره کردند. بعد در متون فقهی نکته خیلی مهم و جالبی رو که اشاره فرمودن از حضرت آیت الله در واقع آیت الله خویی نقل کردن که قاعده لا ضرر و لا ضرار که در بحث‌های فقهی یک مبنایی هست برای سقوط خیلی از تکالیف، اما آیت الله خویی معتقد بود که حتی با وجود ضرر هم استحباب زیارت امام حسین علیه السلام ساقط نمیشه و این رو ما در یک دوره در دوره متوکل می‌دیدیم که شیعیان رو حتی کسی میخواست به زیارت بره باید دستشو قطع میکردن، شیعیان در واقع استقبال میکردن، گاهی گفته میشد که گروه های 10 نفره بیایید، 1 نفر کشته میشه تا اون 9 نفر اجازه داشته باشن، باز این حرکت قطع نشد، حتی به یک جایی که 9 نفر کشته میشدن و 1 نفر توفیق پیدا میکرد که مشرف بشه و ما این در واقع میراث هست که امروز به ما رسیده است. در پایان هم و همینطور که در روایات در واقع زیارت اربعین یکی از نشانه های مؤمن تلقی شده است در بخش ثمرات و نتایجی رو که مترتب هست بر زیارت اربعین به 5 محور کلی اشاره فرمودن. خب یک فضایی هست برای اون آشنایی و تعارف در واقع بین ملت های مختلف، زمینه‌ای هست برای همکاری و تعاون علل بر و همینطور ارتباط شبکه‌ای هست که یک انسان مسلمان با امام حسین علیه السلام برقرار میکنه در ساحت فکری، روانی و جسمی. لذا رفتن با پای پیاده و حضور در اونجا موضوعیت داره، به خاطر همین ارتباطی که به صورت شبکه‌ای و چند جانبه با امام برقرار میشه اگر 1 سال ما محروم بشیم در واقع اون موقع مشخص میشه که چقدر برای اون انسان سخت خواهد بود و همینطور این مظهری هست از مظهر عظمت دین و در نهایت هم به در واقع کارکرد و نقشی که در تعجیل فرج بر پدیده اربعین مترتب هست. خیلی ممنون و سپاسگزار از آقای دکتر و هم بله حتما خواهش میکنم. از شما خداحافظی میکنیم و از آقای میردامادی هم تشکر میکنیم که در برگزاری این جلسه با ما نهایت همکاری رو داشتن. ما با آقا خداحافظی میکنیم بعد خدمت بزرگواران برمیخوریم. خب خیلی ممنون و تشکر. اگر آقای بله ارحب به حضور دکتر زایر العامری. دکتر نحنو به خدمت کم رجا انشغل مایک. بله ما در این بخش خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر زایر العامری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کوفه هستیم. از آقای دکتر تشکر میکنیم چون ما چندمین برنامه ای است که خدمتشون هستیم. تفضل دکتر به مدت 15 دقائق نکون به خدمت کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المخلصين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البدء طبعا أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى الأخوة الأعزاء الحاضرين في هذا المؤتمر المبارك، وأتقدم بالخصوص إلى جامعة باقر العلوم حيث كانت لنا زيارة لتلك الجامعة قبل 4 سنوات ورأينا هذا الصرح العلمي المبارك بأساتذته وأيضا ما قدموه في ذلك المؤتمر، فشكرا جزيلا لهم. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جناب الشيخ مختار على توجيه الدعوة، وكذلك للأخوة جميعا الحضور في المؤتمر، وشكر الخاص إلى أخي العزيز الدكتور الهاشمي مدير مركز العراق للدراسات لما تفضل به، وأبدأ من مقترحات وملاحظات وشرح حول موضوع العراق، وكذلك الشكر موصول لجناب الشيخ الدقاق من البحرين. أنا لا أريد أن أقيل على الأخوة الحضور، يعني إن شاء الله سيكون التزامي بالوقت أو ربما أقل من ذلك، لأن الأخوة الحضور والمشايخ الكرام قد أغنوا المؤتمر بملاحظاتهم القيمة، ولكن مجرد الزيادة للبركة والتأكيد. أنا بودي حقيقة أن أشير إلى 4 نقاط مهمة في هذه الدقائق المحدودة. النقطة الأولى وهي حول زيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. النقطة الأولى هي البعد العقائدي للزيارة، وقد أشار جناب الشيخ إلى الروايات الواردة في هذا الصدد، ولا أريد أن أعيد ذلك، ولكن بودي أن أقول بأن زيارة 40 هي ليست وليدة اليوم، وإنما هي وليدة امتداد تاريخي يعود إلى باللحظة أو باليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين عليه السلام، وكان جابر الأنصاري وغيره من الصحابة الذين زاروا ورثوا الإمام الحسين عليه السلام. كذلك تعاقد على زيارته الأئمة المعصومين عليهم السلام، الإمام زين العابدين والإمام الصادق والباقر وبقية الأئمة عليهم السلام. ونحن نعلم وفق المذهب وفق الفقه الإمامي أن عمل المعصوم وقرار المعصوم هو حجة. هذا من الناحية العقائدية، والأخوة الأعزاء متخصصون في هذا الصدد ولهم الكثير من البحوث في ذلك الجانب. هذه ما يفعل الجانب الاجتماعي، أنا أتكلم باعتباري من داخل العراق ومواكب سنويا لحركة المواكب الحسينية ولحركة الزائرين، وأسجل النقاط التي من الممكن أن تكون هي يعني فيها جانب إيجابي، أو بعض الملاحظات التي من خلالها نصحح أو نقوم أو نكمل الثغرات التي ممكن أن تحدث في هذه الزيارة، وقد أشار إليها الزميل العزيز محمد صادق الهاشمي في ملاحظاته. أنا أقول بأنه النقطة الأخرى هي الآثار الاجتماعية للزيارة. نحن لمسناها عمليا في العراق، هناك آثار اجتماعية عظيمة وكبيرة جدا في زيارة 40. من هذه الآثار، هذه الآثار التي لا يمكن لدول أو مؤسسات تصرف مليارات الدولارات أن تحقق هذه الأهداف، ممكن أن تتحقق هذه الأهداف من خلال زيارة 40. الآن يعجز كل العالم أن يجمع ملايين من البشر في مكان واحد بظروف صعبة، ظروف شتاء قاسية وظروف حر تصل في العراق إلى درجة 48 درجة مئوية أو 50 نصف الغليان، والناس كبار وصغار تسير نحو كربلاء. إذن هذا الحدث العظيم له آثار الاجتماعية التي يجمعها الإمام الحسين عليه السلام. من الآثار الاجتماعية أنه نلاحظ أنه في هذه الزيارة هي عودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الملايين، لا أقول أن هذه الملايين كلها بدرجة عالية من الإيمان، نحن واقعيون، ولكن زيارة الحسين طريق الحسين هو الله وتذكير بأيام الله، كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله، فهي أيام الله وأيام العودة إلى الله، أيام الجهاد وأيام مواجهة الاستكبار وأيام الرجوع إلى الدين وأيام التمسك بالولاء لأهل البيت عليهم السلام. فهذه نعمة كبرى بفضل زيارة 40 وبفضل كربلاء وبفضل الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. من هذه نستذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا سفن نجاة وسفينة جد الحسين أكبر، أو قول الإمام الصادق عليه السلام كلنا سفن نجاة وسفينة جد الحسين أكبر، إنها سفينة النجاة، سفينة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى المهمة التي بودي أن أشير لها، وأنا أيضا أتكلم من واقع، من استقراء للواقع وليس نظريات، هي أن في زيارة 40 رغم بعض الملاحظات ولكنها هي ساحة للبناء الأخلاقي والعودة إلى العقيدة والعودة إلى الدين والولاء لأهل البيت عليه السلام، في ظل حالة من الفوضى الثقافية والاجتماعية التي تعيشها المجتمعات وحتى المجتمعات الغربية. نحن نلامس حالة يفتقدها ربما كل العالم. حتى في أيام الحج نحن ذهبنا إلى الحج والعمرة، لم نرى في الحج والعمرة أن هناك طعام يقدم مجانا، هناك نقل يقدم مجانا، هناك بيوت تفتح للزائرين أو للحجيج، ولكن في زيارة نرى هذا الجانب الاجتماعي الذي يساعد على التواصل والترابط. فهي بناء اجتماعي وتكامل في هذا المجال. هذا طبعا الموضوع لا أريد أن أدخل في تفاصيل الكثيرة، ربما أشار زميلي دكتور محمد صادق إلى بعضه، ولكن أيضا أنقل للأخوة الأعزاء في المؤتمر هذا ما لمسناه عمليا، أن الكل في العراق يقدم ما يستطيع تقديمه، بل ربما يقدم ما لا يستطيع تقديمه، بمعنى أن الفقير يقدم ما يستطيع والغني يقدم ما يستطيع، وهناك تنافس في هذا الصدد وتنافس. وكأنه أستذكر قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، أو وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض. فهي جنة يتسارع إليها الفقير والغني في تقديم الخدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام، بغض النظر عن الانتماءات وعن المناطق وعن الأماكن وعن الهويات، كلها تذوب في خط واحد هو خط الإمام الحسين عليه السلام، سواء كان في مناطق داخل العراق وخارجه أو في داخل العراق أو في خارجه. هذه حتى نحن في داخل العراق عندما تنتهي زيارة الأربعين لا نلتمس هذه الصورة المشرقة الرائعة في التكافل الاجتماعي ما بعد زيارة الأربعين إلا بشكل محدود جدا، إلا الحاجة الماسة. ولكن في زيارة الأربعين نرى بأن أصحاب المواكب وأصحاب البيوت يتفاخرون فيما بينهم بتقديم هذه الخدمة، وهذه ظاهرة اجتماعية أنا حقيقة أقول تستحق الدراسة والبحث ومن قبل تخصصين في الجانب الاجتماعي والسياسي وغير ذلك. ما يتعلق بالنقطة الأخرى المهمة حتى لا أذهب بعيدا بالوقت، لأن الوقت يجب أن أحافظ عليه. سؤالي المهم جدا باختصاصنا علوم سياسية: ما هي التحديات التي تواجه زيارة الأربعين؟ أنا أقول بأن التحدي الأكبر الآن هو التحدي السوشيال ميديا أو الإعلام التحريري، كما قال زميلي أيضا دكتور محمد صادق بأن الساحة العراقية هي ساحة مفتوحة لخطوط متعددة، وكلها وبعضها الخطوط تحاول تعكير الأجواء وإثارة الفتن وإثارة المشاكل وغير ذلك من خلال زرع الفتن والمشاكل. لماذا؟ لأنهم يدركون حقيقة، أنا لا ألوم الأعداء أن يفعلوا ذلك، ولكن يجب أن نكون على حذر من ذلك، لأنهم يدركون ربما أكثر من غيرهم ما هي أهمية زيارة الأربعين في تحقيق الوحدة الاجتماعية، الوحدة العقائدية، تقوية العقيدة، تقوية الدين، تقوية الجانب الأخلاقي. هم يدركون تماما بأن هذه الزيارة تفشل مشاريع كثيرة صرفت عليها مليارات الدولارات ووجهت لها الفضائيات، كقضية أجلكم الله المثلية، ثقافة المثلية أو غير ذلك. لذلك فهناك تحديات حقيقة تواجهها زيارة الأربعين، ونحن نواجهها بمرارة. ونقول حتى نكون على بينة، التحدي الأول هو تحدي السوشيال ميديا التحريري، ولكن برغم ذلك نرى أن الصورة المشرقة لزيارة الأربعين والتكافل والتعاون والخدمة قائمة، وهذه من بركات الزيارة، ربما من القضايا التي هي القضايا الغيبية التي من الله بها على زوار الحسين وعلى خدمة الحسين. النقطة الأخرى المهمة وهي مرتبطة بالنقطة الأولى بقضية التهديدات أو التحديات، قضية أنه الجانب السياسي، حيث أن تلك التحديات في السوشيال ميديا والتحرير وغير ذلك من الذين يريدون أن يضعوا عقبة بطريق الزوار، بتعالف الزوار، بالوحدة المجتمعية، بالوحدة القيمية، بالتعاون، بالألفة، بالمحبة، بالمودة. نرى بأن هناك وراء تلك الأجندات، وراء تلك البرامج، تلك التصعيد الإعلامي قضايا سياسية لا أخفي على أحد، وهي ليست خافية، بأن هناك قضايا عوامل أو خطوط سياسية داخلية في الداخل وبعضها مرتبط بالخارج تريد أن تثير تلك المشاكل وتلك التحديات لأقل شيء هو إثارة الفوضى أو منع الزائرين أو إيجاد نوع من الشرخ والفتنة وعدم التعاون. أنا أقول من خلال أيضا من خلال استقرائي وتجربتي ومتابعتي الميدانية، أرى بأن الحمد لله والشكر نحمد الله سبحانه وتعالى في العراق بأن تأثير تلك التحديات أو تلك الدعايات.
من به محور مهم صحبت‌های دکتر تا اینجا اشاره می‌کنم. اینترنتشون قبلا ما با هم چک کردیم یه مشکل داره، اگر برگشتن بخش پایانی رو هم خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر حیدر زایر العامری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کوفه هستند و ایشون بحثشون رو اشاره کردن که در واقع در چهار محور بحثشون رو ارائه خواهند کرد که ما تا الان دو بخش رو از ایشون شنیدیم. بخش اول اشاره داشتن به محور در واقع عقیدتی اربعین که در بحث آقای دکتر دقاق به اون اشاره کرد و اشاره داشتن که به لحاظ عقیدتی یک اربعین یک امتداد تاریخی داره که از همان روز عاشورا شروع شده و این امتداد ادامه داره. بخش الان بحثشون در محور دوم بود که محور اجتماعی در واقع زیارت اربعین هست. اشاره کردن که سالهاست که این رو به صورت انضمامی و میدانی دارن دنبال میکنن و صرفا به صورت یه بحث تئوریک نمیخوان ارائه بکنن و به لحاظ اجتماعی بخش های ایجابی داره و احیانا با یک چالش هایی مواجه هستیم که باید در مورد اونها فکر کنیم. به لحاظ ایجابی مهمترین مؤلفه رو در واقع بازگشت به خداوند در سایه این پدیده تلقی میکردن. نکته ایجابی مهم دیگری رو که در بخش اجتماعی به اون اشاره کردن کارکردهای فرهنگی که در واقع زیارت اربعین داره و در ارائه اساتید دیگر هم اون رو میدیدیم، اشاره فرمودن به یک مسابقه هست در خیرات در واقع بین فقیر و غنی که تلاش میکنن که و افتخار میکنن که سهیم بشن در این کارکرد فرهنگی که زیارت اربعین داره و اشاره کردن که این ویژگی هست که ما در دیگر اجتماعات در واقع اون رو نمیبینیم که مردم خودشون رو حتی به زحمت میاندازن تا میزبانی بهتری رو داشته باشند و به این موضوع افتخار میکنن. در بخش دیگری که در همین قسمت اجتماعی به بعضی از چالش ها داشتن اشاره میکردن که به چالش رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی که سعی میکنن یه تصویر دیگری رو ارائه بکنن و به این فرهنگی که اربعین در واقع داره ارائه میکنه آسیب برسونن اشاره کردن و همینطور تاکید کردن که در پشت در واقع سیاستگذاری این چالش رسانه‌ای یک اهداف سیاسی هست که چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای به نفع و منافع خودش نمیبینه که در واقع این حرکت در اون مسیر طبیعی خودش ادامه پیدا کنه. حالا تا اینجا بحث رو آقای دکتر فرمودند که متاسفانه ارتباط ما با ایشون قطع شد و با توجه به اینکه ظاهرا نتونستیم خدمتشون باشیم، ما از آقای دکتر بابایی و همینطور دکتر مهدی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ارومیه هم خدمتشون هستیم. ظاهرا آقای دکتر بابایی با ما بودن، الان در جلسه تشریف ندارن. اگر اجازه بدید ما خدمت آقای دکتر مهری باشیم. آقای دکتر اگر صدای ما رو دارید لطفاً میکروفونتون رو فعال کنید، فقط با این نکته که اگر احیاناً آقای دکتر عامری به ما اضافه شد ما فرصت رو 5 دقیقه دیگه در خدمت ایشون باشیم که بحثشون رو کامل کنن. حالا ظاهراً که نتونستن وصل بشن، ما خدمت حضرت عالی هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که من دارم بیشتر در مربوط به کارکردهای فرهنگی اجتماعی
است. اگر به اثری هم که در این زمینه منتشر کردید اشاره کنید آقای دکتر استفاده کنم.
بله. من کتابی با همین عنوان کارکردهای فرهنگی اجتماعی اربعین دارم که در چاپ در مؤسسه دانشگاه ارومیه هست. انشاءالله اگر سازمان اربعین آماده بشه قابل تقدیم هست. بحث اصلی این کتاب اینه که جامعه‌ای که اربعین رو زندگی نگه می‌داره در واقع از استوارترین و غنی‌ترین اجزای روح بشری بهره خواهد. اربعین تاریخچه ای هستش که از طریق رو میتونیم نظری به عمیق‌ترین و پنهانی‌ترین ساختای فرهنگی خودمون بیاندازیم. در واقع اربعین ببینیم که هویتش تغییر پیدا بکنه در تحولات دنیای مدرن در حال رشد و توسعه هستش. میتونیم بگیم که اربعین با دگرگونی شیوه های زندگی، تکنولوژی های صنعتی و ماشینی، سازمان های اداری، رسانه های چند فرهنگی جدید و قوانین بدونیم که هویتش رو از دست بده تحول پیدا کنه. باورها و سنت های اربعین شامل ایده هایی هستش که گروه ها از اون الهام میگیرند و از طریق اون هدایت میشه. این همون چیزیه که اصطلاحا در جامعه‌شناسی بُعد انگاره ساختی ازش یاد میشه که دلالت بر ایده ها، مفاهیم، پیش فهم ها و ادراک متقابلی داره که برای معنادار کردن زندگی احساس میشه. از طریق اربعین پلی بین گذشته و حال با تکیه بر شخصیت و مظلومیت امام حسین داده میشه که دل رقابت با فرهنگ جهانی، فرهنگ مدرنیته و فرهنگ مصرف‌گرایی برمی‌خیزد. اربعین باعث از بین رفتن کارکردهای فرهنگ مدرنیته میشه. چون فرهنگ مدرن مبهم و گسسته هستش، در حالی که اربعین کاملا شفافه. اربعین خود در گذشته هم بوده، بیشتر به عنوان مراسم مذهبی و دینی ازش یاد میشده، اما بعد از انقلاب اسلامی بعد سیاسی اون بسیار پررنگتر شده. یعنی یک حادثه جهانی و سیاسی به حساب میاد که میخواهد تمام آزادگان جهان رو برای ایستادگی در مقابل نظام سلطه دعوت کنه و یک تمدن نوین اقتصاد. هر حامی اجتماعی اربعین، هر مشارکت کننده و زائر یک موقعیت ممتاز در جامعه خودش رو جامعه خودش اشغال میکنه و هر یک نوع متفاوتی از اخلاقیات اجتماعی حول اربعین رو میتواند بپروراند. در طول تاریخ قدرت معنوی که در سراسر کشورها با یک نهاد دینی شناخته میشد ناگهان با اربعین به کل پیکره اجتماعی گسترش پیدا کرده. این قدرت از سوی تعداد زیادی از نهادها هم حمایت میشه. ما برای اینکه یک کشور تقلید کننده از غرب نباشیم، برای اینکه خودمون تولید کننده در حوزه اقتصادی باشیم، برای اینکه از لحاظ مادی و اجتماعی و اقتصادی استقلال پیدا کنیم، باید تولید فکر کنیم، باید تولید کننده فکری فرهنگی باشیم، باید از لحاظ اندیشه و خودآگاهی و فرهنگ هوشیار باشیم. و این ممکن نیست مگر اینکه به خود بازگردیم، به سنت‌های فرهنگی خودمون برگردیم، سنت‌های فرهنگی که تجمعات عظیمی از مردم و درک بین‌المللی مردمی در اون وجود داره و اربعین یکی از بهترین سنت‌هایی است که می‌تونه در این زمینه مورد توجه قرار بگیره. برای شناخت دقیق کارکردهای اربعین این نگاه مختصری به جامعه تک‌ساعتی دنیای مدرن باید بندازیم. در جهان امروز با همه پیشرفت‌های علم و فناوری و گسترش دانش، همه ویژگی‌های انسانی و عاطفی نادیده انگاشته شده. خودسری و خودکامگی و فردگرایی بر جهان حاکم شده و به ناچار انسان و جهان انسانی رو دچار هراس کرد. و انسان چون شکار گرفتار در دام عقلانیت ابزاری خودش شده و تلاش بی‌ثمر برای نجات اون می‌کنه. مهم‌ترین بیماری عصر پس از مشکل اقتصاد بیمار، بیقانونی، بیضابطگی و فقدان نظام اعتبارهای مقبول و معیارهای مورد احترام هستش. به بیان دیگر آنارشیسم در هرج و مرج ارزشها و پریشانی رابطه ها. در چنین آشفتگی نظام روابط انسانی اربعین نوع خاصی از رابطه رو تقویت میکنه که به لحاظ کارکردی، انسجام بخشی، هویت بخشی باعث تقویت رابطه در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میشه و نمود پیدا میکنه. وقتی که میگیم اربعین رابطه رو تقویت میکنه منظور چی؟ مراد از تقویت رابطه راهپیمای اربعین بالا بودن تعدد روابط اجتماعی، بهترینگی روابط اجتماعی، شدت روابط اجتماعی و تنوع هویت ها در روابط اجتماعی و در نهایت چگالی روابط اجتماعی در راهپیمایی اربعین است. به اصطلاح اینها شاخص های کیفی کیفیت زندگی هست. در واقع با بالا بردن این رابطه ها کیفیت زندگی ارتقا پیدا میکنه. بر اساس بیکار کارکردی با توجه به اینکه در راهپیمایی اربعین تقویت رابطه ای رخ میده، در حوزه روابط گفتمانی اخلاقی با افزایش 4 شاخص انسجامی روبرو میشید. 1. افزایش تعلق عاطفی شرکت کنندگان در راهپیمایی 40 به جمع. تعلق عاطفی در واقع تعلق عاطفی شرکت کنندگان در راهپیمایی به خانواده و به گروه ها و دوستان بیشتر میشه. 2. افزایش عزت احترام متقابل ما بین راهپیمایی کنندگان در شبکه روابط اجتماعی. 3. افزایش اعتماد اجتماعی ما بین راهپیمایی کنندگان. 4. افزایش کمک دو جانبه و تعهد مشترک. اینها در جهانی رخ میده که سراسر در اقتصاد بیمار گرفتار شده. در واقع ما در جهان رنجور از یک اقتصاد بیمار به سر میبریم که بیشتر روابط انسانی تنها به پول و به خاطر پول منتهی میشه. همه جهان روز معدودی دنیا پرست شدن، همه روز معدودی در آستانه قبله پول سر سپردن. تنها پول که دنیا پرستان قبله است. در چنین وضعیتی 20 میلیون انسان در یک جا جمع میشن و به تقویت رابطه میپردازن که فراتر از پوله. با توجه به این که در راهپیمایی اربعین تقویت رابطه رخ میده، در حوزه روابط گفتمانی اجتماعی هم با افزایش 4 شاخص اجتماعی روبرو هستید، یعنی افزایش سطح همکاری زائران اربعین، یعنی افزایش مبادله متقارن گرم در سونات مختلف زندگی اجتماعی، 2. افزایش مشارکت مدنی، 3. افزایش روابط حمایت اجتماعی و افزایش حس مدوستی. کم و کیف هر کدام از این چهار عنصر تشکیل دهنده جامعه که اصطلاحاً در کارکردگرای آجیل ازش یاد میشه در هر نظام اجتماعی تجربی متفاوت و متغیره. یعنی اگر جامعه در فاز اقتصادی باشه، نظم اجتماعی اون مرتکب از پول و ثروته. در صورتی که جامعه در فاز اجتماعی باشه، نظم اجتماعی اون مرتکب از تعهده. و اگه جامعه در فاز سیاسی باشه، نظم اجتماعی اون مرتکب از زور هست. و اگر جامعه در فاز فرهنگی باشه، نظم اجتماعی اون مرتکب از اندیشه هستش. راهپیمایی اربعین از حیث نوع نظم اجتماعی علاوه بر مرتکب نظم فرهنگی اجتماعی باشه. اگرچه در راهپیمایی اربعین و حتی در کنش متقابل بین شرکت کنندگان با یکدیگر هر چهار پاسدار نظم اجتماعی، یعنی سود، زور، اندیشه و تعهد حاضرند، مصداق هر کدوم از این چهار عنصر در راهپیمایی اربعین رو میتونیم این شکلی بیان کنیم: پول، هزینه های مشارکت کنندگان در راهپیمایی اربعین و همچنین خود در واقع میزبان هستش، هزینه هایی که میزبان در این زمینه میکنه. زور، اعمال، قواعد و بخشنامه توسط دو کشور ایران و عراق که اصطلاحاً دیپلماسی اربعین هم میشه یاد کرد. تعهد، احساس مسئولیت در مقابل یکدیگر در سطح فرد، همکاری گسترده سازمانهای خدمات‌رسان در سطح میانی و روابط و همکاری دو کشور در سطح کلان هستش. و اندیشه، یعنی اعتقاد به اصالت علم و اندیشه، اعتقاد به آموزنده بودن و ضروری بودن راهپیمایی اربعین. از ترکیب این چهار عنصر خوب، عناصر دیگه در نظم اجتماعی پدید میاد که پدیده به نام قدرت اجتماعی رو فرق میکنه. یعنی قدرت اجتماعی تطبیقی از زور به علاوه تسلط به علاوه اقتدار به علاوه جذبه هستش که جذبه رو ما میتونیم معرفت اخلاقی، تسلط رو معرفت علمی، تعهد رو معرفت هنجاری و اقتدار رو معرفت ایدئولوژیک نام ببریم. در صورتی که هر کدوم از این انواع معرفت و یک رابطه اجتماعی غیر اجباری که زائرین در اون قرار دارن ترکیب شد، میتونیم بگیم نوعی صداقت یا به اصطلاح اقتدار خلق میشه. به این ترتیب به طور تحلیلی چهار نوع اقتدار نرم در راهپیمایی اربعین اصلا تمیز داده میشه: اقتدار اخلاقی، اقتدار فلسفی، اقتدار ایدئولوژیک و اقتدار علمی. اقتدار منشأ فرهنگی و ایدئولوژیک داره. در همین اساس ما میتونیم بگیم که در اقتدار اخلاقی راهپیمایی کنندگان اربعین به یکدیگر تعلق عاطفی به جمع، عزت و احترام متقابل بین کنشگران در شبکه روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی اونها عطف میشه. در صورت که بخوایم آثار اخلاقی هنجاری در رابطه با راهپیمایی اربعین رو در سطوح در واقع سطح کلام و خود و ذهنی و این تلقیه کنیم، میتونیم بگیم در سطح عینی کلام باعث کاهش عمومی از خود بیگانگی و شکلی جنبش‌های اجتماعی میشه در سطح ذهنی کلان باعث تقویت هنجارهای در واقع کنترل کننده نظم اجتماعی میشه و در سطح عینی خود ما با تحولات روانشناختی روبرو هستیم. مفهومی به نام کاتارسیس اینجا قابل استفاده است، یا اونچه که به اون روان پالایی میگن. تصمیه عاطفی مشارکت کنندگان در اربعین از رهگذر همدردی با امام حسین صورت میگیره و در نهایت آثار در سطح ذهنی خود نمیتونیم به تقویت رابطه والدین و فرزندان، تقویت رابطه اعضای خانواده زائرین با هم میگه، رابطه بین دو جنس، رابطه بین همسالان و دوستان قابل اشاره هستش. متشکرم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر مهدی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ارومیه، انشالله اثر آقای دکتر هم منتشر شد، فرصتی باشه که در جلسات دیگر خدمتشون باشیم. به نظرم اگر یک جمع‌بندی خیلی کوتاهی بخوام از ارائه ها داشته باشم، حقیقتش اینه که ما در پدیده ها بعضی از پدیده هایی رو داریم که صرفا جنبه الهیاتی و به یه نوعی انتزاعی دارن و نمیتونیم امتداد اجتماعی اونها رو به لحاظ عینی و انضمامی به مخاطبمون منتقل بکنیم. از سوی دیگر بعضی از پدیده ها رو به عنوان یه واقعیت اجتماعی امروز ملاحظه میکنیم و نمیتونیم اونا رو در پرتو بعضی از مبانی در واقع تفسیر کنیم، یا حداقل ارتباط برقرار کردن بین این دو جنبه یک نیازمند در واقع یه صورتبندی هست که بتونه این ارتباط رو انجام بده. اما در همین ارائه هایی که داشتیم و این پدیده اربعین، به نظر میرسه که شاید یه جای خیلی خوبی باشه که ما هر دو بخش رو ملاحظه میکنیم، یعنی بعضی از ارائه بعضی از بزرگواران ناظر به اون بخش الهیاتی و مبانی اربعین بود، یه نوعی محورهای عقیدتی اربعین که در آیات و روایات اساتید بزرگوار فرمودند. در یه ساحت دیگری ما به لحاظ عینی و انضمامی وقتی که نگاه میکنیم به این فرهنگی که در واقع یک رقابتی هست، یک مؤلفه داوطلبی رو در واقع اینجا شما به صورت برجسته میبینید که همه داوطلبانه در واقع و بیشتر از اون توانی و ظرفیتی که به لحاظ مادی دارن سعی میکنن که این امکانات رو فراهم بکنن. این هم ساحت عینی و انضمامیه که ما داریم میبینیم و این رو درک میکنیم که در واقع این تجلی همون مؤلفه هایی هست که مانند ایثار و که ما در بحث های مبانی داریم و اینجا تجلیشو در عرصه عینی و اجتماعی در پدیده اربعین امروز مشاهده میکنیم. به نظرم از منظر این موضوع ما میتونیم اربعین رو مورد واکاوی قرار بدیم که چطور مؤلفه های الهیاتی و عقیدتی ما امتداد اجتماعی پیدا کرده و امروز کارکردهای فرهنگی اجتماعی داره، چطور ما میتونیم از این الگو برداری کنیم در ساعت‌های دیگر در واقع عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خودمون. با توجه به اینکه آقای دکتر جمعه الالوانی و همینطور آقای دکتر بابایی که تا دقایق قبل خدمتشون بودیم در جلسه، شرایطشون مهیا نیست برای اینکه بحث رو خدمتشون باشیم، این در واقع ارائه آقای دکتر مهری آخرین ارائه ما در این هماندیشی بین‌المللی بود. لازم هست که من از همکارانی که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو در برگزاری این هماندیشی بین‌المللی همراهی کردن سپاسگزاری کنم. از دوستان شبکه عبرات خیلی ممنون هستم، همینطور کمیته علمی فرهنگی ستاد اربعین، گروه سیاست و گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مؤسساتی هم که در عراق، مرکز العراق للدراسات و مرکز افق که با ما همراه و همکار بودن در برگزاری این هماندیشی، و در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم مرکز همکاری های علمی و بین الملل، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی در واقع تلاش کردند که امروز همونطور که اگر در فرمایش یکی از اساتید بود فقیر و غنی رقابت دارن در واقع برای اینکه در این پدیده سهمی داشته باشن، ما هم به عنوان مراکز علمی، مراکز فرهنگی سعی کنیم که در این حرکت به اندازه توان خودمون سهمی رو داشته باشیم. خیلی ممنون من در پایان از همه بزرگوارانی که به عنوان ارائه خدمتشون بودیم و همینطور از همه کسانی که در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه حضور دارن یا به صورت مجازی ما رو دنبال کردن و یا در آینده این بحث رو میبینن و میشنون سپاسگزاری میکنم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی